الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسألة في كون هذا الخيار على الفور على التراخي قولان، وقد تقدم ما يصلح أن يستند إليه لكل من القولين في مطلق الخيار مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد. بحث در این است که بعد از ثلاثت ایام که بایه خیار تأخیر شروع میشه، آیا خیار تأخیر فوری جد داره؟ باید بلا فاصله یا اگر میخواد معامله رو فسخ کند و الا دیگه بعد از زمان فوری جد خیار تأخیری برای بایه باقی نمیمانه، یا اینکه مسئله تراخی مطرحه، بایه خیار تأخیر داره تا هر زمانی که بخواد میتواند خیار تأخیرش رو اعمال بکنه. میفرمایند که قبلا در بحث خیار قبل اونجا ما دلیل فور رو و دلیل تراخی رو عنوان کردیم، اونجا بیان کردن که ما اگر تمسک کنیم به عموم ازمانی عفوب العقود، عموم ازمانی عفوب العقود ازش استفاده می شود فوریت، به خاطر اینکه از عموم ازمانی یک زمان مسلماً خارج شده، یک زمان مسلماً معامله لازم نیست و اون زمان فوریته. بعد از زمان فوریت ما تمسک می کنیم به عموم عفوب العقود از حیث عموم ازمانی. این دلیل فوریت و دلیل تراخی رو مسئله استصحاب قرار می دادیم. می گفتیم این بایه مغبون یا مشتری مغبون دیروز خیار قبل داشت، امروز شک می کنیم این خیار قبل داره یا نه، استصحاب می کردیم خیار قبل رو. پس مستند فوریت روشنه، مستند تراخی هم روشنه، همین مستندها هم در اینجا جریان داره به عین همون مطالبی که قبلا گذشت. اونجا مرحوم شیخ نظر نهاییشون این شد که خیار قبل فوریه، اما در اینجا می فرمایند که به جهت خصوصیتی که وجود داره که مجموعاً دو خصوصیت هست، به خاطر این دو خصوصیت اقوا این است که خیار تأخیر درش تراخی مطرحه. خصوصیت اول ظهور روایات خیار تأخیره. در این روایات وارد شده بود که لا بیع له، خب لا بیع له رو فرمودن که مراد نفی حقیقت بیع که نیست، چون حقیقت بیع واقع شده، مراد علیکم السلام نفی حقیقت بیع نیست. وقتی که مراد نفی حقیقت بیع نشد، نتیجه گرفتن که لا بیع له یعنی این بیع به نحو لازم برای بایع نیست و به نحو لازم برای مشتری نیست، بایع میتواند این بیع را به هم بزنه. این عدم لزوم بیع دو مصداق داره، یک عدم لزوم فی جمیع الازمنه، دو عدم لزوم موقت. اگر ما بیاییم بگیم این عدم لزوم موقت هست، این معنا یه مقدار معنای بعیدیه. یعنی نتیجه این می شود که ما لابدی‌اله را معنا کنیم به عدم لزوم در یک روز. این معنا از معنای حقیقی لابدی‌اله خیلی دوره. مثال دوم که بگیم لابدی‌اله یعنی دیگه در هیچ زمانی لازم نیست، عدم لزوم مطلق. شیخ می‌فرماید عدم لزوم مطلق اقرب است به معنای لابدی‌اله. عدم لزوم مطلق اقرب است به موضوع له لابدی‌اله. لذا ما میگیم دیگه لزوم به هیچ وجهی وجود نداره. عدم لزوم مطلق یعنی اصلا دیگه لزوم وجود نداره، یعنی این معامله باید برای همیشه خیار داره. این خیار، خیار تأخیر هم هست. نتیجه میگیریم که خیار تأخیر عنوان تراخیر رو داره. این دلیل اول و خصوصیت اول. خصوصیت دوم که ما سبب می شود اینجا فتوا بدیم به این که خیار تأخیر و تراخیه، استصحابه. شیخ می فرمایند در خیار قبل اونجا مسئله استصحاب یه مقداری مواجه با اشکال بود از حیث وحدت موضوع و بقاء موضوع. در خیار قبل می گفتیم بایه‌ای که مثلا یا مقبونی که در زمان فوریت اعمال خیار نکرد، بعد از زمان فوریت عنوانش عوض شده. این بایه‌ای می شود که امکان تدارک ضرر برای او محقق بوده و استفاده نکرده. اما در اینجا می‌فرمایند روایات موضوع رو بایه قرار داده. روایات میگه اگر بایه جنس رو به مشتری نداده، مشتری هم ثمن رو به بایه نداده، این بایه بعد از ثلاثت ایام خیار داره. روز چهارم زمان فور خیار تأخیر داره. روز پنجم شک میکنیم که بایه خیار داره یا نه، خب استصحاب میکنیم، میگیم همین بایه روز گذشته خیار داشت، الان هم همین بایه خیار تأخیر داره. بنابراین در مسئله خیار تأخیر برخلاف خیار قبل، مرحوم شیخ روی دو جهت فتوا میدن به این که خیار تأخیر درش فوریت نیست. در خیار تأخیر مسئله تراخی مطرحه. مسئله دیگری رو که شروع می کنن این است که اگر این مبیعی که در ید بایع هست تلف بشه، اینجا دو صورت داره: یا بعد از ثلاثت ایام تلف می شود، یا قبل از ثلاثت ایام تلف میشه. قبل از ثلاثه یعنی در اثناء ثلاثه. حکم هر دو صورت رو ما باید روشن بکنیم. اگر مبیع بعد از ثلاثت ایام که خیار بایع هم شروع شده، اگر در ید بایع تلف شد، این طلب بر عهده خود بایعه. چرا؟ می‌فرمایند یک روایت نبوی داریم که این روایت نبوی گرچه در کتب اهل سنت نقل شده، اما فقهای امامیه به این روایت عمل کردن. این روایت این است که کل مبیع حلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. هر مبیعی که قبل از آنی که بایع تحویل به مشتری بده اگر در ید بایع تلف شد، این بر عهده خود بایعه. من مال بایعه یعنی به عنوان مال بایع تلف شده، نه به عنوان مال مشتری. روی این روایت ما میگیم بعد از ثلاثت ایام، روز چهارم قبل از آنی که بایع مبیع رو تحویل به مشتری بده، اگر مبیع تلف شد این بر عهده بایع هست. اون وقت میفرماین که این روایت اطلاق داره، فرقی نمی کند که در زمانی که تلف می شود خیار بایع باشد یا خیار بایع باطل شده باشه. مثلا اگر گفتیم خیار تأخیر فوریت داره، این روز چهارم نیامد تحویل عرض می شود به مشتری بده، مشتری هم پولو نداده، روز چهارم نگه داشت، روز پنجم این مبیع تلف شد، دیگه روز پنجم هم فرض این است که بایع خیار نداره. اون فرض کردیم که خیار فوری باشه. اینجا ولو بعد از بطلان خیار این مبیع تلف بشه، باز من مال بایع به عنوان مال و ملک بایع تلف شده، ضررش متوجه خود بایع، که نتیجه این می شود که این بیع خود به خود منفسخ میشه و مشتری هم ثمنی رو به این بایع بدهکار نیست. در مقابل این قاعده شیخ میفرماید دو تا قاعده دیگر داریم که چه بسا به حسب ظاهر اون دو تا قاعده با این قاعده تعارض دارن. یه قاعده است که ازش تعبیر میکنن به قاعده نما و درک. نما یعنی منفعت، درک یعنی تدارک خسارت. این اشاره به همین قاعده معروف داره که من له القرن فعلیه القرن، کسی که بهره یک مالی برای او هست، منفعت مالی برای او هست، خسارت مال هم برای او هست. اون وقت میگیم که اینجا این مبیعی که در ید بایعه قبل از آن که بایع اعمال خیار بکند، این مبیع ملک مشتریه. اگر مبیع ملک مشتری هست، پس نماع این مبیع و منافع مبیع هم مال مشتریه. و طبق این قاعده که اگر منافع مال کسی بود، خسارت هم باید در عهده او باشه، پس اگر این مبیع در ید بایع تلف شد، بر طبق این قاعده باید از مال مشتری تلف شده باشه، نه به عنوان مال بایع. به عنوان مال مشتری باید تلف شده باشه. در نتیجه مال مشتری تلف شده، مشتری هم باید ثمن رو به بایع برگردانه و به او تحویل بده. مرحوم شیخ می‌فرمایند که خب این قاعده اقتضا دارد که تلف مبیع در این بعد از ثلاثت ایام از مال مشتری باشه، پس معارضه پیدا می کند با این نبوی که میگه تلف از مال بایعه. قبلی فرمان جوابش این است که نسبت بین این دوتا قاعده نسبت عام و خاص مطلقه. این قاعده که من له القرن و علیه القرن، این اطلاق داره، عمومیت داره، هم شامل قبل القبضه هم شامل بعد القبضه. روایت نبوی تلف المدی قبل قبضهی من مال بایعه، این موردش مربوط به قبل القبضه، پس روایت نبوی می شود خاص، این قاعده می شود عام. خاص مخصص برای عام قرار می گیره. نتیجه می گیریم که این من له القرم فعلیه القرم اختصاص دارد به بعد القبض، اما قبل القبض همون قاعده تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعه جریان پیدا میکنه. قاعده دوم که در ظاهر معارضه با این نبویه این است که یک قاعده است که مورد اجماع، از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اگر در زمان خیار مالی تلف شد، خسارت این مال بر عهده کسی است که خیار ندارد. خب اینجا فرض این است که بعد از 3 ایام بایع خیار داره. در زمان خیار بایع اگر مبی در ید بایع تلف شد، ممن لا خیار له، مشتری باید خسارتشو بر عهده بگیره، یعنی واقعا میشه بر عهده مشتری و طبق این قاعده. پس این قاعده با این قاعده از تلف و قبل قبضهی من مال بایعه با هم تعارض داره. مرحوم شیخ میفرماین که این قاعده از تلف و فی زمن الخیار اولا مربوط به همه خیارات نیست. ما بعداً میایم در احکام الخیار، در اواخر خیارات اینو بحث میکنیم که این قاعده فقط مربوط به 3 از خیارات: خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شهر. بنابراین این قاعده شامل خیار تأخیر نمیشود. خصوصیت دوم این است که این قاعده در صورتی معارضه دارد با تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعه که این اهم باشد از قبل القبض و بعد القبض، شامل یک معنای عام می باشه هم قبل القبض و هم بعد القبض، در حالی که می فرماین این قاعده از تلف و فی زمن الخیار عمومیت نداره، مربوط به اونجایی است که بعد القبض باشه، شامل قبل القبض نمیشه. تا اینجا حکم اصلا موردش اونجا در جای خودش نمیگیم که موردش اونجا، اگرم عمومیت داشته باشه از راه تخصیص مسئله حل میشه. تا اینجا در صورتی که تلف بعد از 3 ایام باشه، حالا اگر تلف در ضمن 3 ایام بود چطور؟ می فرماین باز در اینجا مشهور قائلن به این که از مال بایع در مقابل مشهور 3 نفر میگن این عهده و خسارتش بر عهده مشتریه: شیخ مفید، سید مرتضی و سید ابن زهره. این 3 نفر حتی بعضیشون ادعای اجماع کردن که در بین 3 روز اگر این مال تلف شد، این بر عهده مشتری هست. مرحوم شیخ این رو هم عرض می شود که جواب می دن و نظر همون مشهور رو اختیار می کنن که در این 3 روز هم اگر تلف شد، این از مال بایعه. مسئلتون بله؟ مشهور در اینجا الان بیان میکنم، هم مشهور ادعای اجماع کردن، هم اون طرفین ادعای اجماع کردن. دلیل مشهور همین قاعده است: تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، میخواد در 3 باشه، میخواد بعد از 3 باشه. اگر قبل قبض مبی تلف شد، این از مال بایعه. این دلیل مشهوره. خب اون کدوم قاعده رو؟ دلیل اونا رو نگفتیم که هنوز در 3 دلیل اونا رو نیامدیم بیان بکنیم. اونا غیر از اجماع دلیل دیگه ای دارن که هر مالکی ضامن مال خودش هست. شیخ میاد رو جواب میده. مسئلتون فی کون هازن خیار علال فور از تراخی قولان، دو قول وجود داره. وقت تقدمه، قد تقدمه در بحث خیار قبل ما یصلح ان یستند الی لکل من القولین فی مطلق الخیار، اون چه که صلاحیت دارد که مستند بشود برای هر کدامی که از دو قول در مطلق خیار. آمدیم گفتیم مستند فوریت تمسک به عموم ازمانیه و مستند تراخی مسئله استصحابه. ما قطع نظر ان خصوصیات الموارد، حالا اونجا قبنه، اونجا خیار عیبه، اونجا خیار تأخیر، اینا دخالتی نداره. وقد عرفت ان الاغوا الفور، اغوا فوریته، و یمکنو ان یقال ان بل و یمکنو ان یقال فی خصوص ما نحنفی، در دست خیار تأخیر دو خصوصیت وجود داره که ما مجبوریم اغوا بدیم به اینکه خیار تأخیر درش فوریت نیست. یک، ان ظاهر قوله علیه السلام لا بیع له، ظاهرش نفی البیع رأسا، یعنی ظهور داره در نفی حقیقت. والانسب بنفی الحقیقت بعد عدم ارادت نفی صحه، بعد از این که گفتیم از لا بیع له نمیتونیم بگیم که یعنی لا بیع صحیحا، اراده صحت در اینجا نیست، اراده نفی صحت. بعد عدم ارادت نفی صحت، خب این عدم ارادت نفی صحت از کجا آوردیم؟ یادداشت می‌فرمایید دل اجماع، اجماع داریم که در این معامله‌ای که بایه به روز نبی و نداده، مشتری هم ثمن رو نداده، هیچ کس نمیاد بگه این معامله باطله، یا لااقل شهرت محققه داریم در اینجا. خب والانسب به نفی الحقیقه هو نفی و لزومهی رأسن، ما بیاییم بگیم که این معامله لازم نیست. خب این نفی لزوم دو صورت، دو تا مصداق داره. یه نفی لزوم موقت، بگیم این خیار یه روز وجود داره، یه روز معامله لازم نیست، اما بعد از این یک روز دوباره لزوم بر میگرده. شیخ میفرماید این قول لزوم نیاز به دلیل داره. اگر بخوایم بگیم خیار تأخیر فوریه، یعنی روز چهارشنبه خیار تأخیر هست، یعنی روز چهارم، روز پنجم دیگه نیست، معناش این است که روز پنجم مثل لزوم برگشته باشه و برای عود لزوم ما دلیلی نداریم. پس باید بگیم مراد از نفی لزوم، نفی لزوم موقت نیست، مراد نفی لزوم رأساً و کلاً هست. رأساً و کلاً به املا یعود لازمن ابدا، به این که هیچ وقت دیگه عود نکند به نحو لزوم ابدا. فتعمل اشاره داره به این که این استفادهی که کردید اینا مبتنی بر یک دقتهای غیر عرفیه و این دقتهای غیر عرفی در روایات نمیاد. ما خیلی زور بزنیم از روایت اصل نفی لزوم رو استفاده کنیم، اجماع رو زمینه کنیم، بگیم اراده عدم و صحه نمیشه، نفی الحقیقه هم که نیست، اینا رو زمینه بکنیم، فوقش استفاده میکنیم این معامله لازم نیست. اما دیگه از این روایت از کلمه لا بیع له استفاده کنیم نفی لزوم رأسا را، این نیست. به عبارت اخرى مسئله ظهوراته. ما کلمه لا بیع له رو وقتی بدیم دست قرب، قرب میگه مسئله فور یا مسئله تراخی، هیچ کدوم از این عبارت استفاده نمیشه، این عبارت ظهور در هیچ کدام نداره. ثم علی تقدیر اهمال نفس، بنابراین که نفس مهمل باشه و عدم ظهورهی فل عموم، بنابراین که نفس ظهور در عموم نداشته باشه، این عموم یعنی همان نفی و لزوم رأسن، رأسن به طور عموم دیگه. بنابراین که ظهور در عموم این چنین نباشه، راه دوم این است که یمکن و تمسکو بل استصحاب اونا، اونا در بحث خیار تأخیر، در خیار قبل نمیتونستیم تمسکی به استصحاب بکنیم، اما اینجا تمسکی میکنیم. چرا؟ لأن اللزوم اذا ارتفع عن البيع في زمانه، لزوم وقتی از یک بیعی مرتفع شد، فعوده یحتاج الى دلیل، روز پنجم اگر بخواد بیاد احتیاج به دلیل داره. و لیس الشک هنا في موضوع المستحب، شک در اینجا در موضوع مستحب نیست. نظیر ما تقدم فی استصحاب الخیار، این نظیر عرض تنظیر برای منفی، نه تنظیر برای لیسه، تنظیر برای منفی، یعنی اونجایی که شک ما در موضوع داشتیم کجا بود؟ نظیر و ما تقدم فی استصحاب بالخیار در باب خیار قبل، که اونجا یکی از اشکالات استصحاب خیار قبل این بود که موضوع در اونجا باقی نیست. پس شک در اینجا در موضوع مستحب نیست. چرا؟ لأن الموضوع مستفاد من النفس، یعنی در بحث خیار تأخیر موضوع از نفس استفاده میشه. موضوع خیار تأخیر از روایات همون بایعه، بایعی که مبیع رو نداده ثمن رو نگرفته، فراج یعنی فراج الی النفس، تا موضوع رو بفهمی. و کیف کان، و کیف کان یعنی حالا در باب خیار قبل اونجا موضوع باقی هست یا باقی نیست، در خیار قبل استصحاب خیار جریان دارد یا ندارد. فالقول به تراخی لا یخلو عن قوتن، قول به تراخی خالی از قوت نیست. اما لظهور النفس، لظهور النفس یعنی لا بیعله، لا بیعله ظهور دارد در نفی لزوم رأسن، و اما للاستصحاب از باب استصحاب. استصحاب با چی معارضه؟ نه دیگه، اصل عدم خیار در جایست که دلیل نداشته باشیم، یعنی ما وقتی شک میکنیم خیار هست یا نه، اصل هم اصالت اللزومه، ما چیزی به نام اصل عدم خیار نداریم، اما اصالت اللزومه. و اصالت اللزوم اگر دلیلی مثل استصحاب در مقابلش باشه ازش خارج میشه. مسئلتون لو تلف المدی بعد الثلاثه، اگر مدی بعد از 3 روز در ید بایع تلف بشه، کان من البایعه اجماعا، اجماعش هم اجماع مستفیضه بلکه متواتره، یعنی نقل اجماعش مستفیضه، یعنی این اجماع رو انقدر نقل کردن که اجماع داریم برای این که این بعد از ثلاثه من البایعه که به حد استفاضه بلکه به حد تواتر رسیده. تواترش از کجا؟ کما فی الریاض. و یدل بر این حج نبوی مشهور، و امکان فی کتب روایات اصحابنا غیر و مستورن، در کتب روایی امامیه نیامده. کل نبی انتلف قبل قبضه و هو من مال بایعه، هر نبیی که تلف بشود قبل از قبض این از مال بایعه، از مال بایعه یعنی این بیع منفسخ میشه به عنوان مال بایعه تلف میشود، در نتیجه دیگه مشتری ثمن رو نباید به بایعه بده. اگر بگیم از مال مشتری تلف میشه، یعنی بیع صحیحه، مشتری هم باید ثمن رو بده به بایعه، این به عنوان مال مشتری تلف شده، گویا در ید خود مشتری مثلا تلف شده. و اطلاقه کم معاقد الاجماعات، این اطلاق این نبوی مثل معقد اجماع، یعم مالو تلفه
فی حال الخیار، اونجایی که در حال خیار طرف بشود، یعنی روز چهارم که هنوز خیار داره. ام تلف بعد بطلانه یا بعد از بطلان خیار، کما مثال برای بطلانه، یعنی اونجایی که خیار باطل شده و این مبی تلف میشه. کما لو قلنا بکونهی علی الفور، بگیم خیار فوریت داره و بعد طلب تأخیر در اثر تأخیر باطل بشه، روز چهارشنبه روز چهارم اعمال خیار نکند، روز پنجم مبی در ید بایع تلف بشه. او بذل المشتری از ثمن، یا مشتری بذل ثمن کند و تلف العین فی هذا الحال. خب البته بنابراین که ما بیایم بگیم اگه مشتری ثمن رو بذل کرد این مسقط خیاره، و تلف العین فی هذا الحال در حال بذل. خب وقد یعارض النبوی به قاعدت الملازمه، این نبوی دو تا معارض براش مطرح می شود، یکی قاعده ملازمه، ملازمه بین چی و چی؟ بین نما و درک. نما یعنی منفعت، درک یعنی همان تدارک خسارت. اشاره داره به این قاعده من له القنم فعلیه القرم، المستفاده این ملازمه استفاده می شود از نفع و از استغراء. ما مواردی رو در فعل استغراء کردیم به این نتیجه رسیدیم. خب بیان معارضه چیه؟ قاعده میگه کسی که منفعت مال برای او هست، تلف مالم بر عهده او هست. این مبی تا مادامی که بای اعمال خیار نکرده ملک کیه؟ مشتریه. پس منافع مبی مال مشتریه. اگر منافع مبی مال مشتری شد، پس تلف مبی هم باید در عهده مشتری باشه. دومین قاعده والقاعده المجمع علیها، قاعده‌ای که اجماع بر اون قاعده است، من ان تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، بایع خیار داره مشتری لا خیار له، پس اگر در زمان خیار مبی تلف بشه بر عهده مشتری. لکن النبوی اخف من القاعده الاولى، نبوی یعنی تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، از قاعده اولا یعنی قاعده ملازمه اخفه، فلا معارضته. وجه اخف بودنش اینه، ملازمه یعنی من له القرم فعلیه القرم، هامه اعمت از این که اون مال قبض شده باشد یا قبض نشده باشه. نبوی فقط مختص به قبل القبضه، پس نبوی میاد مخصص برای قاعده ملازمه واقع میشه. اما قاعده دوم والقاعده الثانیه لا عموم فیها، قاعده دوم عمومیتی درش نیست که یشمل جمیع افراد الخیار، همه خیارات رو شامل بشه، ولا جمیع احوال البین، همه احوال بین رو شامل بشود حتی قبل القبض، بل تحقیق فیها کما سیجی و انشاءالله اختصاصها، یعنی این قاعده دوم از تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له اختصاص داره به سه تا خیار، خیار مجلس، شرط و حیوان. این اولا مع کون تلف بعد القبض، اصلا موردش با این قاعده با این نبوی دو مورد جدا، از تلف فی زمن الخیار مربوط به بعد القبضه، اما نبوی مربوط به قبل القبضه، مع کون تلف بعد القبض. حالا ولو تلف فی الثلاثه، اگر در بین سه روز این مبی تلف شد، فالمشهور کونه من مال البایعه ایزن، مشهور این است که این از مال بایعه هست ایزن، یعنی همانطوری که بعد از ثلاثه تلف بشه. و ان الخلاف الاجماع علی، شیخ هم ادعای اجماع کرده که این از مال بایعه. خلافا لجماعت من القدما منهم المفید و سیدان، سید مرتضی و سید ابن زهره، مدعین علیه الاجماع، مفید و سیدان هر سهشون ادعای اجماع کردن. البته بعضی ها گفتن این باید مدعیین باشه، چون اجماع از شیخ مفید نقل نشده، ادعای اجماع رو فقط سیدان کردن. و هوه شیخ فرمد اجماع مع قاعدت زمان المالک لماله، این قاعده ای که میگیم المالک و زامنون لماله، المالک و زامنون لماله یعنی مال هر کسی که تلف شد بر عهده خود مالکش هست. این اجماع با این قاعده یصح حجتا لهذا القول، برای این قول که بگیم اگر در ثلاثه این مبی تلف شد بر عهده بایع نیست و بر عهده مشتری هست. چرا؟ چون مشتری مالک این مبیعه و ما قاعده داریم که المالک و ضامنون لماله، مشتری مالکه پس بر عهده مشتریه. لاکن الاجماع معارضون بل موهونون. اولا اجماع معارضه، معارضه با کی؟ با اینکه شیخ طوسی هم ادعای اجماع کرده در خلاف بر این که از مال بایع. بل موهونون، موهون بودنش این است که این چه اجماعیه در حالی که فتاوای کثیری از فقها بر خلاف این اجماعه، اجماعی که فقهای زیادی بر خلافش فتوا داده باشن این موهونه. اما قاعده المالک و ضامن لماله مخصصتون به نبوی المذکور، المالک و ضامن لماله در کجا؟ در اونجایی که مالک خودش رو قبض کرده باشه، اما اونجایی که هنوز قرض نکرده دیگری ضامنه. مخصصتون به نبوی المذکور در چی داره کتاب شما؟ المجبر، غلطه، المنجبر من حیث صدور، نبوی که منجبر است از حیث صدور، یعنی سندش اشکال داره، از حیث صدور اشکال داره سندت، لذا جبران میشه. جبرانش به چی هست؟ به عمل فقها، فقها عمل کردن. خب اولا مخصص به این نبویه، مضافاً الی روایت عقبت ابن خالد، این روایت هم از این استفاده میشه که تا مادامی که مشتری مالش رو قبض نکرده بر عهده بایع. روایت اینه: فی رجلن اشترا متاعا من رجلن، مردی متاعی و از مردی خرید و اوجبه یعنی معامله رو قطعی کرد و تمام کرد، غیرو انهو ترک المتاع انده، متاع رو در نزد بایع رها کرد، ولم یقبضه و یا لم یقبضه، قرض نکرد متاع رو. قال، این مشتری گفت آتی که قدم فردا میام انشاءالله، و سرق المتاع، متاع هم دزدیده شد، من مال من یکونو، این بعد از یکونو یه علامت سوال بذارید، از امام سوال کردن این متاعی که حالا دزدیده شده، متاعی که بایع مشتری فروخته، مشتری بشه بایع گذاشته، این از مال کیه؟ قال، امام علیه السلام فرمود من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته، صاحب متاعی که اون متاع در بیت او هست، حتی یقبض المال و یخرجه من بیته، تا مادامی که مال رو نداده به مشتری و از بیتش اخراج نکرده این بر عهده اون مشتری هست، بر عهده بایع هست. فاذا اخرجه من بیته، وقتی از بیتش خارج کرد، فالمبتاع ضامن لحقه، مبتاع یعنی مشتری، ضامن حقه یعنی حق صاحب متاع، حق صاحب متاع کی چیه؟ ثمن، حق صاحب متاع ثمنه، بل مبتاع و ضامن لحقه حتی یرد الیه حقه، تا حق بایع رو پشرت کنه که ثمنه. ولو مکنه من القرض، حالا بایع به مشتری بگه بیا مالتو ببر، فلم یتسلم، مشتری نگیرد، فزمان البایع مبنیون علی ارتفاع زمان بذاره، اینجا زمان بایع مبنیست بر این که آیا ارتفاع زمان با تمکین از قبل محقق می شود یا نه. و هو الاقوا که شیخ می فرماد بله، ارتفاع پیدا میکند زمان بایه. قال الشیخ نهایه اذا باع الانسان شیئا، اگه انسان چیزی رو فروخت ولم یوب بذل متا، متا رو اقباض نکرد یعنی نداد به مشتری، ولا قبض الثمن و مزل مبتا، مبتا هم رفت سراغ کار خودش، فان العقد موقوفا ثلاثه ایام، عقد سه روز متوقف هست، متزلزل هست، موقوفه، موقوفه یعنی منوط به بعد از ثلاثه ایامه یا منوط به دادن ثمن در ثلاثه ایامه. فان جاء المبتا فی مدت ثلاثه ایام، اگر مشتری در سه روز آمد ثمن رو داد، کان المبیع له، مبیع برای مشتریه. این یک، این شغور رو دقت کنید چون بعدا کار داریم بشه. و این مدت ثلاثت و ایام، اگر سه روز گذشت، کان البایع اولا بالمتاع، بایع اولا به متاعه. حالا و این حلک المتاع فی هذه ثلاثت ایام، اگر متاع در این سه روز حلاک شد، ولم یکن قبضه ایا، بایع تقبیض نکرده از مبیع رو به مشتری، کان من مال البایع دون المبتاع، این از مال بایعه. تا اینجا صورت اول، اگر در سه روز تلف شد و بایع به مشتری اقباض نکرده بوده، این از مال بایع. دو، و ان کان قبضه ایا ثم هلکه، اگر داده به مشتری بعد از اینکه داده به مشتری حلاک شد در سه روز، کان من مال مبقا، این از مال مشتری. صورت سوم، و ان هلک بعد از ثلاثه، اگر بعد از سه روز حلاک شد، کان من مال البایع علی کل حال، این از مال بایع علی کل حال، یعنی چه قبضه ایا چه لم یقبضه ایا، چه اقباض کرده باشه چه اقباض نکرده باشه. چرا؟ دلیل شیخ اینه، لأن الخیار له بعدها، خیار برای بایع هست بعد ثلاثت ایام. انتهى المحکی و فی المختلف، اون چی که حکایت شده در مختلف، یعنی علامه در مختلف کلام شیخ در نهایه را حکایت کرده، و قال بعد الحکایه و فیه نظرون، گفته ما این صورت سوم رو قبول نداریم، اینی که میگه بعد از ثلاثه اگر بیاد این تلف بشود، این من مال البایع است، علی کل حال چه قبض کرده باشه چه نکرده باشه، ما قبول نداریم. چرا؟ اذن القبض یلزم البیع، اگر مشتری قبض کرده باشه بیع دیگه بیع لازمیه و دیگه مشبایع خیار نداره. انتها کلام علامه، اقولو که انه جعل الفقرت الثالثه، یا صحیحش فقره، فقره یا فقره سوم را قرار داده مقابلتن للفقرتین، مقابل اون دو تا فقره دیگر. دقت کنید سه فقره رو باز تکرار می کنم. فقره اولا اینه، این مزد، بله، فقره اولا، فان حلک المتاع فی هذه الثلاثه، در بین سه روز، این فقره اولا. فقره دوم، و ان کان قبضه ایا ثم هلکه، فقره سوم یا فقره سوم، و این هلکه بعد از ثلاثه ایام. شیخ فرمود این رو مقابل اون دو تا قرار داده، فیشمل ما بعد القبض و ما قبله، گفته هم شامل می شود بعد از قبض را هم قبل القبض را، خصوصا با کلمه علی کل حال، که علی کل حال یعنی چه قبض کرده باشه بایع مبیع را به مشتری، اقباض کرده باشه که اقباض نکرده باشه. شیخ می فرماید لکن تأمین، این تأمین دو تا اشکال داره، اولا منافات با اجماع داره، ما بگیم چه قبض چه بایع اقباض کرده باشد مبیع را به مشتری، چه اقباض نکرده باشه در هر دو صورت تلف بر عهده بایعه، این برخلاف اجماعه. اجماع داریم که اگه بایع مبیع و تحویل به مشتری داد و در ید مشتری تلف شد، این تلف بر عهده کی هست؟ مشتری هست. پس تأمین که بگیم چه قبل القبض چه بعد القبض این تلف بر عهده بایعه، این خلاف اجماعه. اشکال دوم این است که با این تعلیل سازگاری نداره، منافن لتعلیل الحکم بعد از ذالک به قوله لأن الخیار له بعد از ثلاثت ایام. اگر ما بگیم چه قبل القبض چه بعد القبض، بعد القبض که دیگه بایع خیار نداره، پس معلوم میشه مراد قبل القبض. فإن المعلوم أن الخيار إنما يكون له خيار برای بایع است مع عدم القبض. فيدل ذلك، یعنی این تعلیل، اینی که میگه لأن الخيار له بعدها، يدل على أن الحكم المعلل، حکم معلل، یعنی گفتیم که این زمان به عهده بایعه، این حکم معلل مفروض فيما قبل القبض، این مربوط به ما قبل القبض، یعنی اونجایی که بایع هنوز نبی رو به مشتری تحویل نداده. خب حالا مال اصلا یه وقت روایت گذشت، حالا ان شاءالله تو اون هفته جبران می‌کنه. و صلی الله علیه و آله.